در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه، چهارم تیر ماه، چهارمین روز از چهارمین ماه سال 1399 خورشیدی است، روزی که برابر است با 24 ماه ژوئن سال 2020 میلادی. درود و سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما هر کجای این جهان پهناور که هستید، بچه در ایران و گوشه و کنارش. عزیزان، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم در طول روز با دقت براتون تهیه کردن همراهی میکنم و در صف همکاران پردقت در صف نخست پروانه وحید منشه با تازه ترین خبرها از او بشنوید.
درود شنوندگان عزیز. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نخستین دور گفتگوها در مورد قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران را آغاز خواهد کرد. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با تایید توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی، مهلت این تحریم‌ها اکتبر امسال 4 ماه دیگر به پایان خواهد رسید. آمریکا روز دوشنبه متن قطعنامه پیشنهادی خود را در اختیار 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل قرار داد، ولی چین و روسیه دو عضو دارای حق وتو پیشاپیش مخالفت خود را با این قطعنامه اعلام کردند. تصویب هر قطعنامه‌ای در شورای امنیت مستلزم 9 رأی و در عین حال عدم وتوی آن از سوی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا است. به گزارش خبرگزاری رویترز، طبق قطعنامه پیشنهادی آمریکا، فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی از سوی ایران ممنوع خواهد شد و کشورهای دیگر نیز فقط در صورت تایید کمیته‌های کارشناسی شورای امنیت سازمان ملل می‌توانند به ایران اسلحه و تجهیزات نظامی بفروشند. دفتر دادستانی رومانی روز سه‌شنبه با اعلام نتایج کالبدشکافی غلامرضا منصوری، قاضی فراری ایرانی، گفت که مرگ او بر اثر جراحات مرگبار در پی برخورد به سطح سخت و احتمالاً در جریان سقوط رخ داده است. به گزارش خبرنگار ما، دفتر دادستانی همچنین میگوید تصاویر ویدئویی ضبط شده از دوربین‌های داخل هتل را در اختیار دارد و منتظر مجوز قاضی برای بررسی آنهاست. در این گزارش اشاره نشده است که آیا کسانی در مرگ آقای منصوری دخالت داشتند یا خیر. منابع نزدیک به تحقیقات به خبرنگار ما گفتند در جریان تحقیقات مشخص شده است که غلامرضا منصوری هزینه هتل را پیش از مرگش پرداخته بوده. این منابع همچنین میگویند چمدان آقای منصوری که مرتب و بسته بوده، مقداری دست‌نوشته به زبان فارسی و همچنین چندین تلفن همراه و کارت بانک پیدا کردند. در مورد این مسئله در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه درباره آنچه نوسانات اخیر در بازار ارز و شوک ایجاد شده نامید، گفت که این وضعیت دلیل و ریشه بنیادی اقتصادی ندارد. حسن روحانی تحرکات و عملیات روانی در عرصه بین‌المللی علیه ایران و ایجاد نگرانی غیر واقعی در بین مردم را از عوامل اصلی آشفتگی و نوسانات اخیر در بازار ارز دانست. نرخ برابری دلار و ریال روز سه‌شنبه برای نخستین بار در تاریخ مبادله ارزهای خارجی در ایران از 20000 تومان گذشت و به 20480 تومان رسید. نرخ یورو هم با ثبت رکوردی تازه از 23000 تومان فراتر رفت و قیمت سکه طلا به 8800000 تومان رسید. و کارگران نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه در نهمین روز اعتصاب در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند. به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کارگران خواستار دریافت 3 ماه دستمزد معوقه خود هستند. از دیگر خواسته های کارگران نیشکر هفت‌تپه لغو مالکیت خصوصی شرکت و بازگشت به کار همکاران اخراجیشان است. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24000 هکتار مساحت در زمستان سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهداد رستمی چگینی واگذار شد. این واگذاری به دلیل به وجود آمدن مشکلات فراوان، انتقاد هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه را به همراه داشته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم پروانه وحید منه شنیدید. عزیزان، سری بزنید به رادیو فردا .com و خبرها را لحظه به لحظه اونجا دنبال کنید. بهای دلار آمریکا از 20,000 تومان هم گذشت. این روند تا کجا ادامه خواهد یافت؟
حدش سیاسی است، یعنی تا کجا مردم تحمل میکنن. وقتی قیمت ها در عرض 3 ماه در بورس 140% بالا میره، وقتی خزینه های جاری به رقم های بسیار بالاتری تحول میکنن و مردم هم میتونن تحمل کنن، طبیعیه که دولت در این قضیه پیش خواهد رفت.
از آخرین تحولات شیوع کرونا در ایران و جهان آگاه میشویم و دادستانی رومانی علت مرگ قاضی منصوری را اصابت به سطح سخت اعلام کرد.
از روز اول تردیدی نداشتم که جمهوری اسلامی به محض اینکه بفهمه که محاکمه آقای منصوری چه خطری براش داره، ایشون رو نابود خواهد کرد. شکی نداشتم.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نرخ دلار آمریکا از 20,000 تومان هم گذشت. روندی بی سابقه. بانک مرکزی درباره کنترل نرخ دلار وعده هایی داده، اما نمودارهای اقتصادی چیز دیگری میگویند. پرسش مهمی که باید در هفته های آینده منتظر پاسخش باشیم این است که جامعه افزایش دلار را تا به کجا تحمل خواهد کرد. بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
نرخ برابری دلار آمریکا و ریال بار دیگر خبرساز شده است. این بار برای اولین بار در 14 دهه گذشته دلار آمریکا از مرز 20,000 تومان گذر کرده است. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران افزایش ناگهانی قیمت دلار را ناشی از یک شوک روانی می‌دانند.
اتفاقاتی در 2 ماه اول سال، اواخر سال و اوایل سال به خاطر کرونا افتاد و همچنین از نظر ارزش هم خیلی از محصولات صادراتی ما دچار کاهش شده، مثل فرآورده‌ها، مثل خود نفت، مثل پتروشیمی، بقیه کالاهایی که ما صادر می‌کردیم. خب این طبیعی بود و بعد از اینکه دوباره این مرزها باز شد و رفت آمدها و ورود کالا به طور جدی در کشورهای منطقه و کشورمون راه افتاد، خب طبیعی بود که یه ناترازی بین عرضه ارز و تقاضای ارز در بازار به وجود اومد. خب همه اینها با هم دیگه و یه مقداری هم اخیراً شوک‌های روانی که بعد از تصمیماتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گرفت، قطعنامه‌ای که به ناحق علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کردن، همه اینا کمک کرد که جو روانی رو در بازار ارز ایجاد بکنه.
صحبتی که نظیر آن را رئیس جمهوری ایران حسن روحانی هم که در آخرین سال کاری دولت خود به سر می‌برد بر زبان رانده است. اما این تنها دلار و یا سایر ارزهای خارجی مانند یورو نیست که به صورت افسار گسیخته با افزایش قیمت روبرو شده است. نبود آرامش را میتوان در بازار سکه، مسکن و لوازم خانگی هم دید، چیزی که حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا آن را در قالب ذوب شدن قدرت خرید پول ملی یعنی ریال ارزیابی میکند.
عوامل پدید آورنده تورم در درون اقتصاد ایران با تمام نیرو دارن کار میکنن، در اینکه پول ایران هر روز داره ضعیف‌تر میشه، قدرت خریدش کمتر میشه.
حسن روحانی و مجموعه تیم اقتصادی دولت از جمله عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در نشست ستاد اقتصادی دولت یک راهکار را برای بازگرداندن آرامش از دست رفته به بازار ارز متصور شدند. تعهد صادرکنندگان برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد ایران. اما حسن منصور کارشناس مسائل اقتصادی در بریتانیا با ملاک قرار دادن ارزیابی صندوق بین‌المللی پول که تراز بازرگانی ایران را در سال پیش رو ترازی منفی تا حدود 20 میلیارد دلار برآورد کرده، چشم‌اندازی جز فروش ارز به قیمتی گرانتر برای دولت حسن روحانی متصور نیست.
در چنین شرایطی عرضه کننده نسبتاً انحصاری ارز در بازار دولت این به موجودی‌هاش نگاه میکنه و به نیازهای هزینه‌ایش نگاه میکنه. چون نیازهای هزینه‌ای از رهگذر درآمدش تامین نمیشه، از رهگذر مالیات تامین نمیشه و از رهگذر فروش نفت هم تامین نمیشه، ناگزیر یکی دو جا میمونه که از اون رهگذر تامین کنه. یکی ایجاد تورم هست، دیگری توسل به نرخ تسعیر یا مبادله ارز در نتیجه ارز با گرانتر بفروشه.
با این حال عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی بعد از جلسه اقتصادی دولت گفت که قیمت ارز در سامانه نظام یک پارچه معاملات ارزی موسوم به نیما مهم است. یادمان نرود 25 خرداد ماه بود که گروهی از معترضان در برابر ساختمان اصلی بانک مرکزی تجمع کردند. آنها علت تجمع خود را از دست دادن اموالشان در جریان خرید ارز از سامانه نیما عنوان کردند و خواستار استعفای آقای همتی شدند. سامانه ارزی نیما که برای بهبود بخشیدن به بازار ارز و واردات کالا از سوی بانک مرکزی رونمایی شده بود، به گفته منتقدانش به بازار چند نرخی ارز دامن زد و نشان داد که این سامانه هم از جهش قیمت نمیتواند مصون باشد. اما آیا دولت حسن روحانی حدی برای افزایش قیمت دلار قائل است؟ حسن منصور، کارشناس اقتصادی در بریتانیا:
حدش حد سیاسی است، یعنی تا کجا مردم تحمل میکنند. وقتی قیمت ها در عرض سه ماه در بورس 140% بالا میره، وقتی هزینه های جاری به رقم های بسیار بالاتری تحول میکنند و مردم هم میتونن تحمل کنند، طبیعی است که دولت در این قضیه پیش خواهد رفت.
اگرچه در دوره پیش افزایش قیمت دلار در خرداد ماه سکه از این رشد عقب افتاده بود، اما اکنون بنابر گزارش ها سکه هم نزدیک به 9 میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشود.
محمد زرقامی گزارش میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. اما اجازه بدید الان بریم به سراغ همکارم رضا ولیزاده و از او در مورد آخرین خبرها در مورد شیوع کرونا در ایران و جهان بشنویم. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از ابتلای 2445 نفر به بیماری کووید 19 در فاصله ظهر دیروز تا امروز خبر داده. منظور از دیروز و امروز، از ظهر دوشنبه تا ظهر سه‌شنبه خبر داده. به این ترتیب مجموع بیماران به 209970 نفر رسیده. همچنین در 24 ساعت گذشته 121 نفر جان خودشون را از دست دادن و مجموع جان باختگان این بیماری به مرز 10,000 نفر نزدیک شد. اگرچه آمارهای رسمی در ایران مورد تایید منابع محلی و خارجی نیستند. رضا، به شما سلام میکنیم، به مجله نیمه شب خوش آمدی و از شما بشنویم در مورد آمار آخرین خبرها در ایران در مورد کرونا.
سلام به تو الهی، سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. خب این روزها بیشتر توجه ها به استان ها و شهرهای بزرگ است و اطلاعات زد و نقیض در مورد اینکه بالاخره چه استان هایی در وضعیت قرمز هستند. در این میان نقاط دور افتاده ای از کشور هم وجود دارن که وضعیت نگران کننده ای دارن، اما وزارت بهداشت هیچ حرفی از اونها نمیزنه. به عنوان مثال شیوع کرونا بین کارگرای اصلویه و کنگان که اینها عموما در کمپ‌های کارگری زندگی می‌کنن و معمولاً چون خانواده‌های اینها در شهرهای دیگه در سراسر ایران هستن، در مرخصی‌های یک هفته‌ای یا دو هفته‌ای که برمی‌گردن این نگرانی رو دارن که خانواده‌ها رو آلوده کنن و یا بالعکس بعد از مرخصی ویروس رو به کمپ‌های کارگری بیارن. خبرگزاری ایلنا یک گزارش مفصل نوشته که بیش از یک هفته است وضعیت در اصلویه و کنگان قرمز، اما موسی احمدی نماینده کنگان در مجلس میگه حتی وضعیت از قرمز هم گذشته. اما با این حال به نظر نمیرسه که پروژه‌ها تعطیل شده باشن یا پروتکل‌های خاصی برای کارگرا اجرایی شده باشه. یکی از مشکلات هم مرخصی این کارگرهاست. کارگرا میگن در مقابل مرخصی اجباری کرونا حقوق و مزایاشون رو کارفرما کم کرده. برخی از کارگرای اصلویه به خبرگزاری اینا گفتن پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های منطقه هر روز شاهد گسترش بیشتر ویروس کرونا هستن و مدیران توجهی به مقررات بهداشتی ندارن و توزیع وسایل بهداشتی هم متوقف شده. اما از این خبر که بگذریم، اگرچه در برخی شهرهای ایران نماز جمعه برگزار میشه، اما ستاد اقامه نماز اعلام کرده این هفته نماز جمعه تهران برگزار نمیشه. خبر دیگه این که انتقال کل اداره انتقال خون استان تهران اعلام کرده مراجعه شهروندان تهرانی در بهار امسال برای اهدای خون کم 12% کمتر شده که به دلیل نگرانی از احتمال ابتلا به ویروس کرونا است که امروز مؤسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه تهران اعلام کرد ویروس کرونا نمیتونه از طریق ابتلای خون منتقل بشه.
رضا، آمار ابتلا به ویروس کرونا در جهان در چه حال و چه وضعیتی داره؟
نزدیک به 9,300,000 نفر در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شدن که نیمی از این افراد بهبود پیدا کردن، اما حدود 480,000 نفر جان خودشون رو از دست دادن. آمریکا با حدود 2,400,000 مبتلا و حدود 123,000 قربانی در جدول رتبه بندی کرونا اول هست و بعد از آمریکا برزیل با بیش از 1,000,000 ابتلا قرار داره. روسیه، هند و بریتانیا هم به ترتیب بیشترین شماره ابتلا رو دارن.
رضا، فرصت داریم، برای همین به این سوال آخر هم اگر پاسخ بدی ممنون میشم. به نظر میرسه که بیشتر کشورها به ویژه در اروپا به سمت کاهش محدودیت ها میرن. چه خبرهایی در این باره برامون داری؟
درسته، حتی در آلمان که کشف روزانه موارد تازه از ابتلا به ویروس کرونا ادامه داره و نگرانی از شیوع موج دوم همگیری مطرح شده، باز هم این باعث نشده در مورد کاهش محدودیت ها بازنگری کنن. بریتانیا داره هتل ها، رستوران ها، سلمانی ها و میکده ها رو از 4 ژوئیه یعنی 14 تیر باز میکنه. اسپانیا در جدول کرونا جهان رتبه 6 رو داره، روزانه بین 200 تا 400 مورد گزارش میشه در اون ابتلا. مرزهاش رو به روی گردشگران باز کرده و گفته نیازی به قرنطینه نیست و مسئولان جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز هم گفتن قصد دارن این رویداد سینمایی رو در سپتامبر به صورت حضوری برگزار کنن.
سپاسگزارم رضا ولیزاده، همکارم از طریق تلفن با ما همراه بود و از آخرین آمار ابتلا به بیماری کووید 19 در ایران و جهان می گفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب عزیزان، نوبت اون میرسه که بریم و پیام های تلفنی شما رو بشنویم. یادآوری میکنم که پیامگیر ما شب و روز در اختیار شماست. 00420221112 و همچنین 13. گذاشتن پیام با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما.
درباره قرامرضا منصوری، عاقب عاقبت دیکتاتورها و عاقبت بیرحما، از عدالت خدا نمیتونی فرار کنی، یخطو میگیری.
آقای خامنه ای، طریقه مملکت داری این است؟ آیا میدانید چه بر سر این مردم بیکار آمده است یا خیر؟ سر را بر بالش راحت میگذاری سر را؟ وای بر شما.
پیام آقای روحانی. آقای روحانی، خوابی یا بیدار؟ خیار کیلو 8,000 تومان، عید چیلی لوبیا من قبل از عید خریدم 12,000 تومان، امروز رفتم بخرم میده 25,000 تومان، یعنی تورم از 100% بالاتر. آقای روحانی، 10 کیلو برنج پاکستانی میده 200,000 تومان. آقای روحانی،
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
دفتر دادستانی رومانی، روز سه‌شنبه 3 تیر ماه، نتایج کالبدچکافی غلامرضا منصوری قاضی فراری ایرانی را اعلام کرد. کالبدچکافی غلامرضا منصوری نشان می‌دهد که مرگ او بر اثر جراحات مرگبار به دنبال برخورد با سطح سخت و احتمالاً در جریان سقوط رخ داده است. دفتر دادستانی رومانی همچنین می‌گوید تصاویر ویدیویی ضبط شده از دوربین‌های داخل هتل رو در اختیار داره و منتظر مجوز قاضی برای مرور اونهاست. در این رابطه امیر حسین نجف‌پور ثانی، وکیل مدافع قاضی منصوری، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته که عکسایی که قوه قضاییه از او منتشر کرده مربوط به گذشته است و ربطی به حال نداشته. منابع نزدیک به تحقیقات به خبرنگار رادیو فردا گفتن که در جریان تحقیقات مشخص شده که قاضی منصوری هزینه هتل رو پیش از این رخداد پرداخت کرده بود. این منابع همچنین میگویند از چمدان آقای منصوری که مرتب و بسته بوده مقداری دست نوشته به زبان فارسی و همچنین چند تلفن همراه و کارت بانک پیدا کردند. عزیزان، رادیو فردا در این ارتباط با کاوه موسوی، حقوقدان بین المللی، گفتگو کرده است. از او بشنویم.
از روز اول تردیدی نداشتم که جمهوری اسلامی به محض اینکه بفهمه که محاکمه آقای منصوری چه خطری براش داره ایشون رو نابود خواهد کرد. شکی نداشتم. هر ساعت هم که در این چهار روز گذشته این موضعی که روز اول من داشتم میبینم تاییدتر داره میشه. جمهوری اسلامی میدونست که محکومیت آقای منصوری مساوی است با محکومیت تمام نظام قضایی جمهوری اسلامی. اصلی هست در قانون جنایی بین‌المللی، اصل نظارت فرمانده و مسئولیت فرمانده. شما یک قاضی هستی در یک دستگاه قضاوت، وظیفه داری که تضمین کنی که در سر تا سر اون دستگاه شکنجه که یک جرم بین‌المللی است زیر نظارت قضایی بین‌المللی دبه بقو نمی‌پرنده. آقای منصوری نه تنها کوچکترین اقدامی در جلوگیری از شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی نکرده، خودش متهم بود که خودش شکنجه می‌کرده. در مورد خانواده کریمیان خودش از مسببین امر شکنجه بوده. در موارد دیگه وقتی شاکیانی که آمدن پیش ما و پرونده رو آماده کردیم فرستادیم داستانی آلمان، گفتن به ایشون اعتراض کردن که ما داریم در زندان شکنجه می‌شیم. منصوری شد تا حقتونه.
آقای موسوی، معاون اول قوه قضاییه پیش از این از پلیس بخارست نقل کرده بود که قاضی منصوری خودکشی کرده، هرچند که دادستان کل کشور گفته بود که ابعاد مرگ قاضی منصوری ناشناخته و مشکوک و مورد سوال است. در این مورد حقیقتاً به جز اینکه به سطح سخت برخورد کرده، پلیس رومانی چه چیزی ارائه کرده؟
پلیس رومانی هر ساعتی که میگذره اون گمان روز اول من که متهم کشتن به قتل رسوندن آقای منصوری جمهوری اسلامی است، علتش هم روشنه. عواقب استرداد منصوری به آلمان و محاکمش زیر اصل نظارت قضایی بین‌المللی عواقبش بسیار رو بر هر حقوقدان روشن بود. منصوری یک قاضی بود، قاضی موظفه که از شکنجه جلوگیری کنه، که اگر این کارو نکنه اصل مسئولیت ناظر، مسئولیت فرمانده، اصلی که در قانون جنایی بین‌المللی هم نهادینه شده، جای تردید روش نیست. منصوری محکومیتش مساوی میشد با محکومیت تمام نظام قضایی جمهوری اسلامی. یعنی اگر ایشون محکوم میشد، یک نفر از افرادی که در قوه قضایی جمهوری اسلامی خدمت کردن، خدمت که چه کنم کار کردن در این مدت، دیگه بعد از اون جرأت نمی کردن که پاشون رو در محدوده قضایی اروپا بذارن. این جمهوری اسلامی انگیزه کافی برای به قتل رسوندن آقای منصوری داشت.
آقای موسوی، چگونه است که آزمایش سمشناسی انجام شده، جسد موجوده، مقداری دست نوشته پیدا کردن، تلفن و کارت بانک، و بیش از چهار روز از این مسئله گذشته، چگونه است که تاکنون نتونستن به یکی از پرسش‌های بسیار زیاد پاسخ بدن؟
پرونده خیلی عادی نیست، قصد عادی نیست. خیلی خیلی شو در دنیای مجازی دیدید دیگه چه گمان پردازی میشه. گمان پردازی که خود جمهوری اسلامی بهش دامن میزنه، چون جمهوری اسلامی مصممه که اونقدر جب و شروع کنه که توجه بده جای دیگه ای، توجهی که مردم متوجه نشن که سوال اصلی است که انگیزه کشتن این آدم در جمهوری اسلامی چی بوده، و باید وقت داد که این که بالاخره تمام بشه، هیچ جای شبهه تردیدی نباشه که علت مرگ چیز، علتی که همون در مصاحبه اول خدمت گفتم، من شکی ندارم که با توجه به بار حقوقی که بار قضایی، بار جنایی که برای جمهوری اسلامی بودن این آدم و محکومیتش در آلمان به وجود میاد، مسلم بدونید که جمهوری اسلامی این شونه به قتل رسونده.
عزیزان، دادستانی رومانی علت مرگ قاضی منصوری را اصابت به سطح سخت اعلام کرده است. با دیدگاه حقوقدان بین المللی کاوه موسوی و همچنین کارشناس قانون جنایی بین المللی آشنا می شدیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان. جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی در نخستین بیانیه‌ای که پس از بازداشت مؤسس و دو عضوش منتشر کرده میگوید آنها با شکایت قرارگاه سارالله سپاه و به اتهام توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و همچنین اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. در بیانیه این نهاد خیریه تاکید شده که با وجود قرار قبلی بازداشت شدگان به قید وثیقه آزاد نشدند. مشخص نیست در چه مکانی هستند و عملاً هیچ گونه پاسخگویی رسمی در این مورد صورت نگرفته. جزئیات بیشتر رو از همکارم بشنویم. رویا کریمی مجد.
کمدهای به هم ریخته، کتابخانه‌های خالی شده و صندلی‌های جابجا اولین تصاویری است که از دفتر جمعیت امام علی در تهران منتشر شده. جمعیتی که 3 تن از اعضای اصلی آن، شارمین میمندی نژاد مؤسس این جمعیت خیریه، کتایون افرازه بازرس و مرتضی کیمنش مسئول روابط عمومی آن، به صورت موازی بازداشت شدند. اصلی ترین فعالیت جمعیت امام علی حمایت از فقرا و ایجاد شغل برای آنان تعریف شده. حالا در سکوت کامل مقامات قضایی در مورد این بازداشت‌ها بیانیه جمعیت نشان می‌دهد که این افراد با شکایت قرارگاه سارالله سپاه و به اتهام‌های توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. قرارگاهی که همزمان با بازداشت مدیران جمعیت امام علی، حسین نجات فرمانده جدید آن منصوب شد. همان فردی که در دی ماه سال گذشته در تحلیل اعتراضات سراسری آبان ماه فرودستان را تهدید موجودیتی برای جمهوری اسلامی دانست. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان در مورد بازداشت مسئولان این خیریه حامی طبقه فرودست جامعه چنین میگوید:
یکی از نشانه‌های مهم بن‌بست در حکومت اسلامی این هست که انقلابی که برای فقرا آمده بود، از دل طبقات محروم اومده بود، این روسا از فقرا میترسه، فقرا رو دشمن خودش میدونه. زمانی بود که البته حکومت از طبقات متوسط شهری میترسید، میگفت اینها دنبال ارزش‌های لیبرال، آزادی بیان، ارزش‌های غیر اسلامی هستن. منتها در سالهای اخیر طبقات متوسط شهری منفعل شدن، عملاً تضعیف شدن و حالا میترسه که به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی طبقات محروم به موتور محرکه اعتراضات در ایران تبدیل بشن. اعتراضات دی 96 و اعتراضات آبان 98 هم چنین فرضیاتی توسط سردار نجات هم مطرح شده بود رو عملا تقویت کرده. دلیل دیگر حکومت در برخورد با مؤسساتی مثل امام علی هم این هست که حکومت نوعی حسادت سیاسی، نوعی ترس استراتژیک داره، نمیخواد طبقات نابرخوردار بفهمند که طعم مؤسسات سالم، طعم حکومت غیر فاسد چیه.
برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در مورد بازداشت این افراد گزارش‌هایی را منتشر کردند. خبرگزاری فارس از جمله مدعی شده که مؤسس جمعیت خیریه در پوشش اقدامات عام‌المنفعه به نوشته این رسانه با مراکز ضد ایرانی و رسانه‌های معاند همکاری داشته. این خبرگزاری توضیحی در مورد مراکز ضد ایرانی و رسانه‌های معاند نداده است. رسانه‌های منتقد حکومت اما رابطه مستقیمی برقرار کردند میان انتصاب حسین نجات به سمت فرماندهی قرارگاه امنیتی سارالله تهران و دستگیری مدیران جمعیت امام علی. مهدی مهدوی آزاد.
در گفتمان امنیتی سپاه پاسداران، انجیو ها یا سازمان های غیر دولتی اسب تروای نظام سلطه به قول خودشون محسوب میشن. بارها گفتن غرب دنبال چیزی به نام کودتای نرم هست و ابزارش این انجیو هاست. هدف خیلی روشنه، درست کردن یک جامعه بی سر، جامعه ای که در اون هیچ کسی جز حکومت، جز ما به قول خودشون، قدرت تحرک نداشته باشه.
از امتدای سال جاری و با گسترده شدن مشکلات اقتصادی در ایران، گروه های مختلف در درون حکومت نسبت به قیام فقرا هشدار دادند. در فروردین ماه گروهی از اقتصاددانان عمدتاً نزدیک به سپاه و جریان اصولگرایی در نامه‌ای به حسن روحانی نوشتند که با ادامه وضعیت کنونی اقتصاد در نیمه دوم سال 99 امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها به وجود خواهد آمد و سال 1400 را به دوره‌ای پر بحران تبدیل خواهد کرد.
جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی در نخستین بیانیه‌ای که پس از بازداشت مؤسس و دو عضو خود منتشر کرده میگوید آنها با شکایت قرارگاه سارالله سپاه و با اتهام‌های توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. در مورد این نهاد نیکوکاری مردمی از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدیم.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدمه. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
بله عزیزان، این برنامه کارنامه ما را از دست ندهید که در مورد مسائل و مصائب کارگران به مسائل و مصائب کارگران میپردازیم. و اما نوبت میرسه به شما ورزش دوستان که همیشه با شکیبایی بسیار به انتظار میمونید. بریم و بشنویم از فریبرز غریب تازه ترین خبرهای ورزشی رو.
رئیس فدراسیون جودوی ایران به طور رسمی چند ورزشکار و مربی این رشته را که در خارج از کشور حضور دارند و قرار است در دادگاه حکمیت ورزش در مورد مبارزه کردن ورزشکاران ایرانی با اسرائیلی صحبت کنند تهدید کرد. آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودو در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این مورد گفته
سیاست‌های نظام ما و اصل کلی که هست همه اینها رو مد نظر قرار دادیم و ادعاهایی رو که ورزشکاران داشتن و مربیاشون داشتن و حجمه بسیار تبلیغات منفی که علیه این پرونده بود در شبکه‌های معاند و خود فدراسیون جهانی حمایت‌هایی رو که انجام داد. اما این عزیزان باید بدونن اگر این حرکت رو انجام بدن خیانت بزرگی به کشور ما خواهند کرد.
در واکنش به صحبت‌های رئیس فدراسیون جودو، وحید سلک، قهرمان سابق جودوی ایران که در حال حاضر سرمربی تیم ملی جودوی تاجیکستان است و در زمینه باشگاهی هدایت تیم زنان و مردان باشگاه مونشنگلادباخ آلمان را بر عهده دارد، به رادیو فردا میگوید
من باید بگم خیانتکار یا خیانتکاران کسانی هستند که دروغ میگن و این بلا رو سر ورزش ایران آوردن که در چنین شرایطی قرار بگیریم. اگر قرار است با اسرائیل مسابقه ندیم، سر ارزش‌هایی که ازش حرف میزنیم وایسیم، خیلی واضح بیایم از موضعی که داریم حداقل دفاع کنیم، نه با دروغ نه با فریب بیایم خودمونو گول و مردممونو بیشتر گول بزنیم. با دروغ کار جلو نمیره. من در دیوان حکمیت ورزش قرار آنچه را که دیدم شهادت بدم، نه بیشتر و نه کمتر، که فکر کنم این تنها چیزی است که همه مردم از یک ورزشکار توقع دارند، انتظار شنیدن حرف حق و حرف راست.
وحید سرلک قرار است همراه سعید مولایی به عنوان شاهد روز 26 شهریور ماه در دادگاه حکمیت ورزش حضور یابند. دادگاه حکمیت ورزش در این روز در مورد ادامه تعلیق جودوی ایران تصمیم گیری خواهد کرد. فدراسیون جهانی جودو سال پیش بعد از اتفاقات رقابت‌های جهانی ژاپن و باخت مصلحتی سعید مولایی برای اینکه با حریفی از اسرائیل روبرو نشود، جودوی ایران را به حالت تعلیق درآورد. و رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران بعد از حدود 3 ماه تعطیلی به دلیل ایام کرونایی از امروز چهارشنبه با برگزاری دیدار موفقی فولاد خوزستان و استقلال تهران در شهر اهواز آغاز می‌شود. به گفته رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، بازی‌های لیگ برتر جام خلیج فارس با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و بدون حضور تماشاگر انجام خواهد شد. و در جهان ورزش، نوواک جوکوویچ مرد شماره 1 تنیس جهان بعد از شرکت در یک تورنمنت تنیس در شهر بلگراد به ویروس کرونا مبتلا شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم، اما از جاتون تکون نخورید، بمونید و برنامه هفتگی جامعه رو پس از این بشنوید. اما مجله، همین مجله نیمه شب همینجا به پایان میرسه. پویا، پایدار و همیشه پیروز باشید. خدا نگهدار تک تک شما. به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. سازمان نظام روانشناسی و سازمان بهزیستی دور تازه‌ای از فشار بر روانشناسان، مشاوران خانواده و روان درمانگران در ایران را آغاز کرده است. بسیاری از روانشناسان و مشاورانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، اگر از هشتگ‌های مثل غیرت، ناموس، مردسالاری، قتل ناموسی یا زنکشی استفاده کرده باشند، از سوی بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی اخطار می‌گیرند و در مواردی حتی پروانه کار آنها باطل می‌شود. این صدای روانشناسی است از ایران که البته امنیت و آزادی آن را ندارد که بتواند با نام و حتی صدای خود با ما صحبت کند. صدای او را کمی تغییر دادیم.
به دنبال قتل رومینا، وقتی که جلسه برگزار شد توی بهزیستی، وقتی که کارمندان بهزیستی حضور داشتن تا ابعاد این موضوع رو بررسی کنن، وقتی مطرح کردم که هر پدر و مادری قبل از بچه دار شدن باید کارگاه های فرزند پروری رو بگذرونه یا کارگاه های در زمینه آشنایی کودک با مسئله جنسی باید برگزار بشه، از ادامه صحبت منع شدم. روانشناسانی که از مسائلی که توی ایران داره اتفاق میفته، مثل قتل‌های ناموسی، کودک، همسری و غیره صحبت میکنن یا پست‌هایی با این مضامین میذارن که غیرت و کنترلگری نشانه سلامت روان نیست و نشانه یک جور بیماری هستش و غیرت رو یک جور بیماری میدونن، با اخطار مواجه میشن از سمت بهزیستی یا سازمان نظام روانشناسی. تا جایی که هفته پیش شاهد بودیم که یکی از صفحات روانشناسان خوب کشورمون که خیلی هم با سواد هستن، به خاطر مطرح کردن همین مسئله بسته شد و پروانه مطبشون هم باطل شد. و حتی از همکاران خودم که با زنان فمینیستی که در اینستاگرام فعالیت میکنن و درباره مسائلی مثل غیرت، ناموس و یا برابری زن و مرد صحبت میکنن و در این زمینه لایو داشتن، به خاطر همکاری با زنان فمینیست و لایو با اونها اخطار گرفتن و دیگه این کار رو انجام نمیدن. و همین مسائل باعث شده که درمانگران باسواد و دلسوز کم کم فاصله بگیرن از کار درمانگری و راه برای روانشناسی زرد و غیر علمی رو توی ایران باز شده.
این یعنی نه تنها زنکشی و دخترکشی در ایران اتفاق می افتد، نه تنها ده ها پرونده قتل زنان و دختران با داس و تبر و سربریدن آنها در خانواده ها در تمام این سال ها روی هم انبار شده، نه تنها زندگی های بسیاری مثل زندگی رومینا و ریحانه و فاطمه و سارینا و ده ها دختر بچه و زن دیگر دود شده و به هوا رفته، نه تنها همه اینها هست، بلکه حرف زدن از این فجایع هم ممنوع است. کلیدواژه‌های اصلی در تمام این پرونده‌ها چیست؟ ناموس، غیرت، آبروی مردان خانواده، تعصب و سنت‌های واپسگرا. قتل دلخراش رومینا اشرفی یک بار دیگر همه این کلیدواژه‌ها را در برابر جامعه ایرانی گذاشت تا درباره‌اش فکر و ای بسا در ارزش آن تردید کنند، اتفاقی که البته چندان مطلوب حکومت در ایران نیست.
روانشناسی اصیل و روانکاوی در ایران با مخالفت حکومت روبرو هست،
مخالفتی که نهادهای حکومتی آن را در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال می‌کنند.
این
سختگیری فقط توی اتاق درمان نیست. اونها حتی توی صفحات مجازی و شبکه‌های اجتماعی خودشون نمیتونن آزادانه از مسائلی که داره توی ایران اتفاق میفته، مثل قتل‌های ناموسی، مثل پودک همسری و خیلی از مسائل دیگه صحبت کنن، چون اگر صحبت کنن با اخطار از سمت بهزیستی یا سازمان نظام مواجه میشن. تا جایی که هفته پیش شاهد این بودیم که یکی از بهترین روانشناسان ایران که صفحه خیلی پربازدیدی داره و واقعا دلسوز هستن و علمش رو دارن، از این مسائل صحبت کردن و پروانه اشتغالشون کلن باطل شد و ایشون از کار بیکار شدن.
حکومت با نهادها و سازمانهای زیرمجموعش نه تنها میکوشد بر مسائلی از جمله قتل‌های موسوم به ناموسی یا زنکشی سرپوش بگذارد، بلکه حتی از روانشناسان و مشاوران که کارشان کمک به حل بحران‌های افراد و جامعه و آموزش مهارت‌های حل مسئله بدون خشونت و توسل به مفاهیمی مانند غیرت و ناموس است، می‌خواهد تا دنبال روی ایدئولوژی سیاسی و مذهبی او باشند، نه تئوری‌های علم روانشناسی، شبیه آنچه هر روز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌های خانواده و مشاوره اتفاق می‌افتد.
در برنامه‌های تلویزیون ایران می‌بینیم که روانشناسانی که هیچ گونه علم و سوادی ندارن از این صحبت می‌کنن که کودک یا کلاً فرزند باید در همه موارد احترام والدینش رو نگه داره، چون اسلام این رو گفته که در همه موارد باید احترام والدین حفظ بشه. ولی این با چیزایی که توی روانکاوی ازش صحبت میشه در تضاد. روانکاوی میگه که کودکانی که آسیب دیده هستن بیشترین آسیب رو از والدینشون داشتن. این باعث شده که اون دست از روانشناسانی که واقعا دلسوز هستن و واقعا این مسائل براشون مهمه از درمانگری کم کم فاصله بگیرن و راه برای ترویج روانشناسی زرد و روانشناسی غیر علمی توی ایران خیلی باز شده.
سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، این وضعیت در ایران را در تضاد با رویکرد علمی به مسائل متغیر و پیچیده جامعه می‌داند.
وقتی ما صحبت از علم میکنیم، مثلا علم روانشناسی، این مستلزم اینه که ما همگام با پیشرفت‌های علمی، پیشرفت‌هایی که در حوزه تحقیق انجام میشه، بتونیم به تدریج به شناخت دقیق‌تر و یا به راه حل‌های جدیدی برای برخورد با آسیب‌ها و معضلات اجتماعی برسیم. در حالی که وقتی ما نقطه حرکتمون برای مثال یه ایدئولوژی باشه یا یه دین باشه یا اصول یک دین باشه، اونها ثابتن، اونها در طول زمان تغییر نمی کنن. بنابراین مسئله‌ای که پیش میاد اینه که اگه ما بخوایم به طور علمی به یک موضوع برخورد بکنیم، به ناچار باید این اصول مذهبی یا اصول ایدئولوژیکی که حاکم برای فرهنگ یا برای طرز تفکر اونا رو وارد پرسش قرار بدیم، در موردشون چند و چون بکنیم، و چون این امکان به وجود نمیاد، عملا ایدئولوژی ما را داخل یک بنبست میکنه در برخورد با آسیب‌های اجتماعی.
او این شرایط را به یک بنبست ایدئولوژیک تعبیر میکند، بنبستی که در آن علم نمیتواند برای تنش‌ها و بحران‌های جامعه راه حل بدهد.
اگه ما فشار بریم به روانشناسامون، به متخصصینمون که باید مشاوره بدن به خانواده در حوزه رابطه زن و مرد، در رابطه با غیرت یا رابطه با رفتارهای مردانه که امروز مورد انتقاده، خب اگه ما اونا رو در این در واقع بنبست ایدئولوژیک و مذهبی بر اساس اصول قرار بدیم، میشه گفت که ما هیچ وقت در داخل جامعهمون به راه حل نمیرسیم. برای اینکه این اگر طبیب موزل شده امروز، ممکن بود 20 یا 300 سال پیش ما همچین مشکلی در جامعه نداشتیم، ولی امروز مسئله اصلی در جامعه ایران و همه جوامع دنیا اینه که در واقع یک شکاف بسیار اساسی به وجود اومده بین این نگاه سنتی و واقعیت‌های اجتماعی. و یه علمی مثل روانشناسی یا علمی مثل جامعه شناسی یا روانشناسی اجتماعی تلاش میکنن که از طریق خانش مدرن این آسیب‌ها بتونن راه حل پیدا بکنن، و اگر اونها باز دارنده بشن از اینکه اجلشون گرفته بشه برای اینکه چنین با خانش رو انجام بدن، در عمل ما در شرایط خواهیم بود که راه حلی برای مسائل وجود نخواهد داشت.
تنش‌ها و بحران‌های جامعه‌ای که در حال پوست انداختن از دورانی به دوران دیگر است. زنانی که برای حقوق و استقلال و فردیت خود می جنگند، جوانان آسی و ناراضی، آمار افزایش یافته طلاق، بحران در خانواده ها، نابرابری ها، اقتصاد نابسامان و بسیاری مسائل از این دست، ای بسا در جامعه آزاد در دفترهای مشاوره و تراپی آزادانه طرح و بررسی و حل شوند و بار سنگین آنها از روی روان جامعه برداشته شود. اتفاقی که برخورد ایدئولوژیک با علم روانشناسی در ایران مثل سدی در برابر آن ایستاده است. خیلی ممنون که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا هفته بعد، سه‌شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام. Thank you.